بسم الله الرحمن الرحیم. در تفکر نقدی به اینجا رسیده بودیم که یکی از وظایف ما بررسی ادله است. گفتیم شناخت مدعی و منکر مهمه. دلیل رو باید مدعی بیاره. منکر فقط احتمال خلافی هم مطرح کنه کافی است. مثال نقض بیاره کافی است و وظیفه خودش رو انجام داده. اگر یک کسی ادعایی کرد لازم نیست ما حتما در مقابل او برای اینکه حرف او رو نقض کنیم استدلال بیاریم، بلکه با صرف احتمال میتونیم راه او رو و کلام او رو و دلیل او رو قطع کنیم. مثلا اگر کسی دلیلش برای این که قرآن عصری است، مخصوص فرهنگ خاص، مردمان خاص، زمان خاص و جغرافیای خاص هست، استدلال کنه که مثلا در قرآن وعده داده شده به نعمت حورالعین، و حورالعین یعنی زنان سیاه چشم، و زنان سیاه چشم میتونه پاداش و جایزه‌ای باشه برای مردم شبه جزیره که این نوع نعمت رو دوست داشتن و زیبایی براشون در سیاهی چشمان بوده، ما لازم نیست استدلال کنیم که حورالعین در لغت عرب کنایه است از زیبارویان، بلکه صرف همین که این احتمال رو مطرح کنیم که اینجا ممکنه این کلمه کنایی باشه و کنایه از زیبارویان باشه، ما کارمون رو انجام دادیم. صرف یک احتمال معقول، چون استدلال وقتی میتونه طرف استدلال داشته باشه که معنای آیه تنها همین معناست، تنها همین تفسیر از آیه تفسیر درست. اما اگر ما تفسیرهای محتمل معقول دیگه‌ای رو هم بیان کرده باشیم، به عنوان منکر کار خودمون رو تموم کردیم. البته میشه برای این مطلب استدلال آورد که حورالعین به معنای زن زیبارویان است، حتی زن بودنش هم شاید درش دخیل نباشه. پاداش خدا دادن مأنوس‌ها و مونس‌های زیباروی بهشتی خواهد بود. اگر مثلا میخوام تصویر معاد کنم، تصویر نعمتهای بهشتی کنم، میتونم این مطلب رو برای خودم استدلال بیارم. اما در مسیر نقد یک کسی که قرآن رو عصری میداند، بیان همین احتمال از من به عنوان منکر کافیست. در مسیر بحث باید به نکات دیگه هم توجه داشته باشیم. مثلا گاهی وقتا شبهاتی در مسیر مطرح میشه، حواسمون باید باشه. اگر مطلبی برای ما یقینی و به استدلال یقینی اثبات شده، یا مثلا مطلبی است که فریقین، همه گروه ها اون مطلب رو قبول دارن و یقینی از نظر تاریخی مثلا متواتر هست، و شبهه مطرح میشه در مقابل اون مسئله یقینی، وظیفه در شبهه در مقابل یقین توقفه. بله، گاهی وقتا شبهات به حدی میرسن که یقین ما رو دست کشه، خلاص آسیب قرار میدن، دیگه از یقین خودمون دست برمیداریم. اما اگر نه، یقین برای ما حاصل شده، استدلال عقلی داریم، استدلالی که با اون شبهات فرو نمیریزن، یا بحث متواتر تاریخی هست، یا تجربه شخصی خودمون هست، یقین برای ما حاصل شده به گونه ای که با این شبهات فرو نمیریزن، حواسمون باید باشه. اینجا در تفکر نقدی، در مسیر تفکر، باید توقف در شبهه کنیم. شبهه امر دو بچیه، چه بسا بعدن که حقیقت شبهه آشکار شد اصلا مؤید ما بود اون مسئله خاص. نباید طرف در مناظره از ما بخواهد که چون حالا شبهه‌ای داریم و نمیتونیم اون شبهه رو پاسخ بدیم، در یقینیات خودمون هم تردید کنیم. مثلا به عنوان یه نمونه‌ای که مسئله برای شما آشکار بشه، برای ما این مطلب یقینی است، متواتر تاریخی است و اهل سنت هم قبول دارن که آیه خاتم بخشی در شأن امیرالمؤمنین نازل شده. خب این فضیلت خاتم بخشی مسئله مهم نیست، چون ولایت در قرآن تعریف شده که ولایت از آن خدا و رسول و مؤمنانی است که در نماز در حال رکوع انگشتر خودشون رو به فقیر و مستحق میبخشن. این مسئله خاتم بخشی وقتی که شأن نزولش در مورد امیرالمؤمنین و اونا نمیتونن این صراحت قرآن رو خلاصه باهاش مقابله کنن، شبهه ایجاد کردن. میگن مگر نه این است که آمده در متون تاریخی که تیری در پای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نشست و طبیب نمیتونست این تیر رو از پای ایشون خارج کنه. امام حسن پیشنهاد دادن که صبر کنید، پدرم به نماز بیسته و در نماز این عمل جراحی رو انجام بدید. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبی که متوجه تیر در آوردن از پاش در نماز نمیشه، چطور متوجه صدای مسکینی در نماز شده که درخواستی داره؟ خب شبهه مطرح میکنن. اما ما نباید دست و پامون رو گم کنیم. در مقابل یقین اگر شبهه مطرح شد، در شبهه توقف میکنیم. حتی اگر نتونستیم به این شبهه پاسخ بدیم، خیلی راحت میپذیریم شبهه مطرح شده، ما پاسخ به این شبهه رو نمیدونیم، وجه شبهه رو نمیدونیم چیه، ولی از یقین خودمون هم دست بر نمیداریم. از نکات دیگه‌ای که توی تفکر نقدی باید بهش توجه داشت، نوع استدلال هاست. گاهی وقتا استدلال ها استقرایی است. عوامل دخیل در یک مسئله استقرا میشه و بعد طبق اون استقرا حکمی صادر میشه، نتیجه‌ای گرفته میشه. باید حواسمون باشه هر جا عوامل دخیل در مسئله دخیل استقرا شدن، اگر استقرا ناقصه، مسئله همیشه با تردید مواجه هست. خیلی از جامعه شناسان، تحلیلگران، نوع اندیشان در تحلیل مسائل دینی مواد دخیل در مسئله رو به استقراء خودشون، حکمتها رو به استقراء خودشون میشمارن، بعد میان طبق این حکمتها حتما چنین، یا طبق مثلا این عواملی که ما در تحلیل وحی استقراء کردیم حتما بعد وحی چنین باشه. منتها سوال اینجاست، آیا این استقراء استقراء تام از همه جهات دخیل در مسئله بوده یا صرفا یک استقراء ناقص بوده؟ استقراء تام فقط در جایی که ما مطمئن هستیم دامنه موضوع خیلی کوتاهه و همه مسائل رو توجه کردیم حاصل میشه. اما در حتی مسائل کوچکی، مثلا میخوام تأثیر، حالا به یه مسئله تجربی بگم که تصورش برای شما راحت تر باشه، ما مثلا میخوایم این تأثیر فلان ویتامین بر سوی چشم رو بررسی کنم. حتی در اینجا نمیتونم بگم همه موارد دخیل در حکم رو بررسی کردم. چرا؟ چون شاید فلان ویتامین در مثلا کمکاری کلیه اثر داشته باشه، کمکاری کلیه رو قلب اثر بذاره، بعد قلب کمکاریش باعث مثلا کمتوانی کبد بشه، کمتوانی کبد مثلا یه آسیبی به مغز داشته باشه، بعد مثلا تحلیل بینایی درش به درستی اتفاق نیفته. عوامل انقدر مختلف هستن که استقراء عوامل، همه عوامل، کسی نمیتونه ادعا کنه که من همه عوامل دخیل در مسئله رو بررسی کردم. چرا؟ اگر استدلال عقلی باشه، به نحو ارتفاع نقیزینی باشد که میدونیم محاله، میدونیم چه قسمی در مسئله وجود نداره. مثلا استقراء کنیم شرایط مختلف یک مسئله رو تا به نحو عقلی، تا شما متوجه بشید که چجوری استدلال عقلی میتونه تام باشه، یک استقراء تام باشه و ما به عقل بها میتونیم بدیم در اینجا. مثلا برای اثبات وجود خدا، اگر کسی گفت شکی نداریم که موجودی هست، حالا این موجود یا ضرورت وجود از خودشه، یا ضرورت از خودش است، یا از غیر خودشه، و من مطمئن هستم که همه صورت‌های مسئله رو اینجا بررسی کردم، چون بین خودش و غیر خودش شق سوم دیگه ای امکان نداره به خاطر محال بودن ارتفاع نقیزین. خب حالا اون وقت میگیم غیر خودش هست، پس یک سلسله ای تشکیل شده از امری که نیازی به غیر خودش داره. این سلسله نیاز و نیازمندی یا سلسله دوری هست یا غیر دوریه. اگر سلسله دوری باشه، میگیم دور تحقق گرفتنش محاله، واقع نمیشود، پس این فرض نه. اما اگر غیری دور باشه، این سلسله یا پایان دارد یا پایان ندارد، و شق دیگه ممکن نیست. اگر پایان داشته باشد، اگر پایان نداشته باشد که همون اصطلاح تسلسله و تسلسل چون محاله در جای خودش اثبات میشه، این فرض هم وقوع پیدا نمی کنه. اما اگر پایان داشته باشه، معنای پایان داشتن اینه که این سلسله علت‌های ضرورت بخش یه جایی قطع شده. معنای قطع شدن اینه که رسیدیم به موجودی که ضرورتش از خودشه و از غیر نگرفته. پس در همه فرضهای ممکن بالاخره موجودی وجود داره که ضرورت از خودشه. پس ما همه فرضهای ممکن در هستی رو بررسی کردیم، اما برای این که همه فرضها رو مطمئن بشیم از تقسیم ثنائی دوگانه استفاده کردیم و میدونیم تقسیم ثنائی بین هست و نیست، وجود و نبود، وجود و غیر، شق سومی بینش وجود نداره. اما اگر استدلالی بود، مثلا این استدلال رو توجه کنید، روزهای اخیرم به این استدلال توجه شده. مثلا میگن حکمت عذاب الهی یا تذکر دادن به انسان هاست و عید به عذاب الهی به خاطر اینکه انسان ها متذکر بشن، به خودشون بیاد، یا عذاب ها در دنیا به این خاطر که آدم ها تنبیه بشن. پس حکمت عذاب ها یا تنبیه شدن و بیدار شدن در دنیا هست، یا تذکر گرفتن برای بیدار شدن برای آخرته. پس از مرگ که ما دیگه نیاز به تذکر داریم و نیاز به تنبیه نداریم، پس خدا برای چی ما رو عذاب بده؟ اینطوری استدلال کردن، حکمت‌های عذاب رو استقرا کردن، دو عامل رو پیدا کردن و بعد گفتن که خب این دو عامل دیگه بعد از مرگ وجود نداره، خدا میخواست ما آدم شیم، بیدار شیم، متوجه بشیم، دیگه دنیای ما گذشته دیگه، مثلا متوجه نشدیم، یا خدا میخواست ما مؤمن خوبی بشیم، نشدیم دیگه، تموم شد دیگه، دیگه محل تربیت که گذشت، دیگه امیدی هم برای درست شدن نیست چون راه بازگشت به دنیا وجود نداره. پس عذاب در اون دنیا نیست، فقط وعید به عذاب وجود داره چون عذاب حکمت نداره. این استفاده کردن از استقراء ناقصه، یعنی حکمت ها رو اینطوری دیدن. حالا من یه حکمت دیگه ای در تبیین مثلا عذاب الهی برای شما بگم، صرف این احتمال کافیست که مثلا، البته قابل استدلال هم اثبات هم هست، که یکی از حکمت‌های عذاب الهی پالایش روح باشه. انسان‌هایی که روح خودشون نتونستن تطهیر کنن باید در دوزخ پالایش بشن تا روحشون استعداد استفاده از نعمت‌های بهشتی رو در بهشت پیدا کنه. کسایی که روحشون آلودگی‌های خاصی داره، مثلا به حسد و کینه یا دروغ، غیبت یا حب به دنیا، ظرفیت وجودی کم برای خودشون ساختن، با آلودگی های توجه به دنیا نمیتونن در بهشت نفس بکشن، از نعمت های بهشتی استفاده کنن. خب اینا باید در یه جایی اجباراً به لطف الهی پالایش داده بشن. پس اگر کسی ادعا کرد که حکمت ها در همین دو مورد استقرا شده، شما اولین نکته ای که باید ذهنتون بهش توجه کنه اینه که از کجا حکمت ها همین دو نکته است، نکته سوم، نکته چهارم، نکته پنجم وجود نداره. نکته دیگه در مسیر استدلال اینه که تشبیه و تمثیل حواسمون باشه، استدلال نیست. چرا؟ کمک میکنه که ذهن ما یه موضوعی رو بهتر بشناسه. اعتراف میکنیم که تشبیه و تمثیل ذهن ما رو قانع میکنه، اما حواسمون باید باشه که تشبیه و تمثیل استدلال نیست. خیلی از گراندیشان برای اثبات حرفای خودشون با استفاده از ادبیات و اشعار تمثیل‌های زیبایی برای نظریه خودشون دادن، اما حواسمون باید باشه که تمثیل دلیل نیست. علتش هم اینه که وقتی دو چیز در همه جهات به هم شبیه باشن، حکمشون هم مثل هم میشه. اما ما از کجا بدونیم که این دو امری که به هم تشبیه شدن در همه جهات مثل هم هستن؟ به عنوان مثالی که ذهنتون رو، حالا منصوبه که مولوی در بعضی از اشعارش میخواسته الغا کنه که شریعت تا یه جایی بهش نیاز هست، حالا این ادعا رو فعلا نمیخوایم اثبات کنیم، استفاده از این شعر رو میخوایم بررسی کنیم به عنوان یک تمثیل که رسیدن به غایت دین رو مثل رفتن بالای پشت بام میدانه که برای رفتن به بالای پشت بام نیاز به نردبان هست، اما وقتی که رسید این بالای پشت بام دیگه نیازی به نردبان شریعت نیست و لازم نیست این نردبان رو شما در آغوش بگیرید، این نردبان دیگه دردسره، از این نردبان فارغ شید. اما نکته اینجاست که از کجا رسیدن به بام دین مثل رسیدن به بام خانه باشه؟ چه بسا بام دین لغزندگی هایی داشته باشه، چه بسا بام دین یک بام نباشه و هنوز برای رسیدن به بام های بالاتر نیاز به نردبان هست. چه بسا کسی که بر بام دین قرار بگیره شیطان وسوسه کننده او رو از بام دین پایین بیاندازه و دوباره نیاز به نردبان داره. چه بسا و چه بسا و چه بسا جهات دیگری هم در کار باشه که باید به اونها توجه کرد. خب 15 دقیقه این جلسه هم به سر آمد، انشالله برای ادامه نکات در جلسه بعد همراه هم خواهیم بود.